اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث امسال ما درباره گناه، مخصوصا گناهان کبیره بود. بنا شد در این بحث مقدماتی را عنوان کنیم، چند مقدمه ای عنوان شد، مقدمه چهارم مربوط به مفاسد گناه بود. 16 مفسد از مفاسد گناه را صحبت کردند. بحث امشب باز راجع به مفاسد گناه است و امیدوارم به خواست پروردگار عالم و لطف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف امشب این مقدمه تمام شود. هفدهم از مفاسد گناه این است که ما باید بدانیم گفتار ما، کردار ما، بلکه افکار ما از دل ما سرچشمه میگیره. اگر دل ما پاک باشد صفت رذیله ای در دل نباشد، فضائل انسانی در او رسوخ کرده باشد، فکر ما پاک است، گفتار ما پاک است، کردار ما هم پاک است. و اگر خدای نکرده دل ما ناپاک باشد صفت رذیله ای بر او حکم فرما باشد و بالاخره دل ناپاک باشد، گفتار ما ناپاک است، کردار ما ناپاک است، بلکه افکار ما هم ناپاک است. و به قول قرآن شریف والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. دل پاک نظیر زمین آباد بدون علف هرزه است، حاصلی که از او برداشته می شود پاک است. و اما زمین شورزار، زمینی که علف هرزه دارد، حاصل ندارد و بالاخره حاصل او ناپاک است. به قول قرآن شریف قل کلون یعمل و علا شاکلته، از کوزه برون تراود اون چه دروست. این تأثیر دل ما در اعمال ما، در گفتار و کردار ما، در افکار ما. چیزی که باید توجه داشته باشیم عکس قضیه هم هست، یعنی گفتار ما، کردار ما، افکار ما برای ما ملکه می سازد، دل ما را پاک می کند، دل ما را ناپاک می کند. گفتار ما، کردار ما، افکار ما اگر خوب باشد، صفت رذیله رو کم کم مثل درختی که به او آب نرسد و خوش شود، خوش می شود. گفتار ما، کردار ما، افکار ما اگر بد باشد، نظیر آبی است که به درخت حنظل بدن، درخت را شاداب می کند. و بالاخره نظیر باتری ماشین در حالی که برق می دهد، برق می گیرد. دل ما و اعمال ما چنین است. همینطوری که دل ما تأثیر در گفتار و کردار و افکار ما دارد، افکار و گفتار و کردار ما تأثیر روی دل ما دارد. اگر چنین باشد، یکی از مفاسد بزرگ گناه اینه که برای ما صفات رذیله می سازد. یکی از آثار بزرگ گناه اینه که اون صفت رذیله ای که در دل داریم او را آبیاری می کند، او را ریشه دار می کند. قرآن در این باره می فرماید و اذا تتلا علیه آیاتنا قالوا اساطیر الاولی کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکتمون. وقتی که قرآن برشون خونده میشه میگوین افسانه است. بهشون بگو نه، قرآن افسانه نیست، دل تو ناپاک است. کلا بل ران علی قلوبهم، دل تو ناپاک است. بعد قرآن میفرماید این دل ناپاک از کجا پیدا شده؟ به ما کانو یکسبون، گناه تو دلت را آلوده کرده، گناه تو برای تو تکبر آورده. یعنی اون درخت تکبر در دل رو ریشه دار کرده، شاداب کرده و کارش رسیده به اینجا که جرأت به تو میدهد که بگویی قرآن افسانه است. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. یعنی گناه است که اون صفات رذیله رو ریشه دار میکند. وقتی ریشه دار شد به انسان جرأت میدهد. جرأت در چی؟ جرأت در این که بگه اصلا خدا یکی، پیغمبر کجا، قرآن چی؟ ان کذبوا به آیات الله. و اگه مفسده ای برای گناه نبود جز همین مفسده، بس بود برای ما که گناه در زندگی ما نباشد. دو سال قبل در این باره صحبت می کردم که چه باید بکنیم صفات رذیل رو ریشه کن کنیم. و بحث مهمی بود، مهمترین تمام بحث‌های اخلاقی همون بحث بود که یک سال با شما عزیزان کردن، راه‌هایی نشون می‌دادن و یکی از راه‌ها همین بود. می‌گفتم اجتناب از گناه شاخ و برگ درخت رذیله رو می‌برد، کم کم ریشه‌هاش رو می‌خشکاند و بالاخره صفت رذیله به واسطه اجتناب از گناه ریشه‌کن می‌شود. به عکسش امشب میفهمیم که گناه، حتی فکر گناه، ولو این گناه به عمل نیاد، که از الطاف بزرگ خدا اینه که اگر کسی فکر گناه بکنی در نامه عملش گناه نوشته نمیشه. بله، در نامه عملش گناه نوشته نمیشه، اما به قول حضرت عیسی میفرمود، حضرت موسی فرموده است گناه نکن، من میگم فکر گناه نکن، برای اینکه فکر گناه مثل دودی است که در یک اتاق سفیدی بلند بشه، بالاخره اتاق سفید رو سیاه میکنه. فکر گناه گناه نی، یعنی در نامه عمل گناه نوشته نمیشه، اما ضرر خیلی داره. بس از ضررش این که صفت رذیله ای که در دل هست آبیاریش میکنه. یک غیبت، یه دروغ، ولو از نظر ما کوچک، اما برای آبیاری کردن صفت رذیله بسیار بزرگ است. و این نکته رو هم تمام شما عزیزان توجه داشته باشید که 190 بلکه بالاتر از گناهان ریشه دارد و ریشه او صفات رذیله است. بسیاری از غیبت‌های ما، از شایعه پراکنی های ما، از تهمت های ما این ریشه دارد. از کجا سرچشمه می گیرد؟ سرچشمه او حسادت، سرچشمه او تکبر. و ما اگر بخوایم این سرچشمه رو پر کنیم، یکی از راهاش همینه گناه در زندگیمون نباشه. و اگه گناه در زندگی اومد، همینطوری که اون درخت حنظل حنظل میده، اون حنظل هم این درخت را آبیاریش میکنه. تأثیر در یک دیگر، وقتی تأثیر در یک دیگر داشت، خب دل ناپاک است، از او گناه سر می زند. گناه به منزله آبی است که به این درخت ناپاک، به این درخت حنظل می دهی. این 17 از مفاسد گناه. 18 از مفاسد گناه که مفسده بزرگی است انصافاً، اینه که گناه همون مرتبه اولش، اینه که حلاوت عبادت رو از دل انسان میبره. و این مصیبت خیلی مصیبت بزرگی است، خیال نکنید مصیبت کوچکی. انسان از نماز لذت نبره، انسان از خوندن قرآن لذت نبره، انسان خوندن دعای کمیل شبهای جمعه براش سنگین باشه. خیال نکنید این چیز سبکی است، بالاترین مصیبته. یه وقتی به شما عزیزان عرض میکردم در روایات میخوانیم یه آدم جسور سر راه حضرت موسی ایستاده بود، حضرت موسی مناجات میرفت، گفت به این خدات بگو من چقدر گناه کنم و تو مرا عذاب نکنی. حالا یا از جانش سیر شده بود یا میخواست حضرت موسی را مسخره کنه. حضرت موسی رفتن مناجاتشون را کردن، میخواستن برگردن، خطاب شد چرا پیغام بنده مو نمیدی؟ گفت خدایا خجالت میکشم، میدانی که این جسور چه گفت. خطاب شد به ای بگو بالاترین مصیبت رو بهت دادم، بالاترین بلا رو بهت دادم، اما توجه نداری. بعد خطاب شد به ای بگو تو از مناجات من، تو از خلوت با من، تو از نماز لذت میبری؟ همین که از نماز و مناجات و خلوت با من لذت نمیبری، این بالاترین بلاست، متوجه نیستی. و راستی هم بالاترین بلاست. انسان نتونه درک کنه که خلوت با خدا چه لذتی داره. انسان نتونه درک کنه گفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین تو نماز چه لذتی داره. انسان نتونه درک کنه پشت پا زدن به رخت خواب و صبوح قدوس در دل شب چه لذتی داره. این مصیبت خیلی بزرگه. قرآن می‌فرماید تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. لذتی است که تا بهش نرسه نمیتونه درک بکنه. کدوم لذت؟ لذت در دل شب راز و نیاز با خدا. آیا برای یک طلبه مصیبت بالاتر از این فرض میشه که نماز براش سنگین باشه؟ اگه در میان شما عزیزان هست یه افرادی که نماز اول وقت نمیخونه، نماز براش سنگینه و لذت نهار و استراحت براش بیشتر از لذت نمازه، ای بدون مصیبت داره، مصیبتش هم خیلی بزرگه. به قول پروردگار عالم مصیبتش بالاتر از درد سرطانه، این متوجه نی. مصیبتش بالاتر از فقره، این متوجه نی. مصیبتش بالاتر از مرض جسمه، این متوجه نی. امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرمایند که فقر مشکل است، مشکلتر از او مرض جسم است، مشکلتر از او مرض روح است. یعنی انسان از نماز لذت نبره، این از هر مرض جسمی بدتره، از هر فقری بدتر. و ان من البلاء لفاقه، راستی فقر بلاست، اما مشکل تر از این فقر اینه که انسان از نظر روح فقیر باشه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. گناه انسان رو برسونه به اونجا که خود رو در محضر خدا نبینه. قفلت از این جمله علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدونی که خدا میبینی؟ قفلت از این نیروی کنترل کننده چه بلایی بالاتر از این؟ چه بلایی بالاتر از این که انسان وقتی به نماز میرسه سنگینه براش، میخواد زود تمام بشه، وقتی به جلسه و جعده و العیاذ بالله حرفهای نامربوط برسه براش لذت داره. بعض اوقات آدم میبینه شما عزیزان اینطور نیستید، نمیتونید درک بکنید، ولی آدم میبینه که از اول شب تا ساعت 4 از شب نشسته میگوید، میخندد، العیاذ بالله غیبت میکند، حرفای نابرموت میزند، نماز نمیخونه. یه وقت دیگه دمون آخر که میخواد نماز قضا بشه پا میشه، یه نمازی که پیغمبر وقتی دیدن اینجور نمازه فرمودن اگه بیمیره اصلا مسلمان نمورده، یه نماز جلد جلد میخونه برای این که این جلسه دو دفعه تشکیل. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعی، نماز سنگینه میگه برای اون کسی که گناه در زندگیش نیست، خاضع در مقابل خدا، خاشع در مقابل خدا. اینم مفسده 18 که از نظر خدا اگر نبود هیچ مفسده ای برای گناه جز این مفسده، از نظر خدا بس بود بلا برای انسان، بالاترین بلا. مفسده 19 که من خیال می کنم بالاترین مفاسد باشه، یعنی از این 18 مفسده ای که گفتم این مفسده 19 بالاتری، و اون اینه که پروردگار عالم از آدم گناهکار چیزی را قبول نمی کنه. و اتفاقا در قرآن شریف راجع به این جمله زیاد صحبت شده، اما اون که در فکر ما در ذهن ما همیشه باید باشد این آیه کوچک، انما یتقبل الله من المتقین. خب شما عزیزان میدانید تأکید فراوانم داره، فقط و فقط خدا میپذیرد از کسی که متقی باشد، از آدم فاسق چیزی نمیپذیرد. فرق است بین صحت و قبول. ممکنه نماز شما صحیح باشد، اسقاط تکلیف هم بشه، یعنی دیگه بی نماز نباشی. پروردگار عالم گفته نماز صبح بخون، شما هم نماز صبح خونم اول وقت خوندی، با آدابم خوندی، با تعقیبم خوندی، این صحیحه، اسقاط تکلیف شده، تکلیفی اومده روی سر شما، شما هم تکلیف خدا رو انجام دادی. اینو میگن صحیح، میگن عمل صحیحه. اما قبول غیر صحیحه. آیا این نماز هم خدا میپذیره، میپسنده یا نه؟ ممکنه صحیح باشد اما خدا نپذیره. و این آیه شریفه میفرماید اگه گناه در زندگیت باشد و فاسق باشی، متقی نباشی، پروردگار عالم اعمالت رو نمیپذیره، قبولش نداره، اسقاط تکلیف شده قبول نداره. مرحوم فیض علیه الرحمه در محجت البیضا یه روایت مفصلی نقل میکنه من دلم نمیخواد اینجور روایات رو در این مجلس مقدس بگویم. اما بحث جلو آمده و مجبورم مختصری از این روایت رو به شماها عرض کنم. در این دعای کمیدی که چاپ شده، شرح دعای کمیدی که چاپ شده، در اون و شاهد لما خفی عنهم و به رحمتک اخفیته و به فضلک سترته، من اونجا این روایت رو نقل کردم که امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید خدا یا اون گناهانی که رقیب و عتیدم متوجهش نیستم، چجور میشد رقیب و عتید متوجه گناه نباشم؟ میگه خدا یا تو فقط شاهدی، این گناه هم بیاموز. میگه خدا یا گناهی که رقیب و عتید، اون دو ملکی که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید، دو ملک همیشه با ماست، خوبی های ما را بدی های ما را ضبط میکنه. قرآن میگه هرچه بگیم هر کار بکنیم ضبط میشه. امیرالمومنین میفرماید خدایا اون گناهان بیامرز و اون گناهانی هم که اونا متوجه نیستن بیامرز. برای شرح اون جمله که چجور میشه ملائکه متوجه نشن، روایت رو من اونجا نقل کردم در شرح دعای کمیل. روایت از رسول گرامی است به معاص. میفرماید معاص بنده عملی رو انجام میده، این عمل مثل ستاره پیش ملک میدرخشه، بسیار عالی است. یعنی از نظر خلوص رقیب و عتید، اون دو ملک که مواظب اعمالن، مواظب دل ما هم هستن که خلوص داشته باشه. خلوص مرتبه اول رو داره، به تمام معنا صحیحه، نماز اول وقته، تعقیب داره. می فرماید معاص مثل که کوکب دری، مثل ستاره می درخش. اون ملائکه ای که موظفن این عملو بالا ببرن، بالاش میبرن، بالا میبرن، میرسد به آسمان اول. ملائکه ای که اونجا مواظبن که هر چی وارد نشی، به این رقیب و عتید میگن این عمل رو برگردون بزن به سر صاحبش. بعد علت میارن، میگن برای اینکه این آدمی است که پشت سر مردم حرف میزنه، این غیبت میکنه، عملش درسته اما غیبت میکنه. و انما یتقبل الله من المتقی، خدا عمل رو از کسی قبول میکند که این متقی باشه. باز می فرماید یه عملی از آسمان اولم رد میشه. دیگه ملائکه‌ای که دربار آسمان اولن، اونم متوجه نمیشن، می درخشه، در رخشندگی عجیبی داره، میره بالا به آسمان دوم میرسه، اونا دقیق ترن، یعنی این عمل رو برگردون بزن به سر صاحبش، برای اینکه این آدم حسودی است. همینطور بعد میفرماید بعضی از عملها دیگه به اندازه ای درخشندگی داره که آسمان اول و دوم و سوم و هفتم میگذره، ملائکه متوجه نیستن، خیال میکنن عمل عالی. میره در محضر ربوبی. یه قدری روی این نکته ها فکر کنید. آیا عزیزانم شما باید روی این نکته ها فکر کنید. شما نخبه ها هستید. شما نباید سرسری از این روایات بگذرید. مثلی که از این روایات معلوم میشد که هر کاری که ما بکنیم باید بره در محضر ربوبی. چنانچه خود ما وقتی که مردیم باید بریم در محضر ربوبی. در روایات میخوانیم وقتی که قبض روح شد، هر کی مؤمن باشد یا کافر، وقتی قبض روح شد این باید بره. کجا بره؟ از آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم بگذرد تا برسه در محضر خدا. وقتی که داره بالا میره صداش میکنن به هر اسمی که در عالم ملکوت داره. لذا گاهی در عالم ملکوت سمی عظیما، یعنی در عالم ملکوت به نام آقا نامیده شده. وقتی روح مقدسش بالا میره به آسمان اول میگن آقا اومد، سمی عظیما، آقا اومد. به آسمان دوم میگن آقا اومد. میرسه به محضر ربوبی، خطاب میشه رضی الله عنهم و رضو عن، خطاب میشه من از تو راضی، تو از من راضی، باریکلا، برو جوار الله، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. وقتی میخوان قبض روحش کنن خدا خطاب میکنه بیا بیا پیش خودم، بیا پیش خودم. میاد در محضر خدا به عکسش. در روایات میخوانیم که قبض روح میشه به تناسب اعمالش، به تناسب کردارش اونجا اسم داره. سمیه فی السماعه ظالما، سمیه فی السماعه کلبا، سمیه فی السماعه خنزیرا. یعنی وقتی قبض روح میشه بالا میره میگن سگ اومد، ظالم اومد، ظالم اومد، تا میره در محضر ربوبی. اگر نبود برای گناه امام، این روایتی که این جمله‌ای که دارم میگم مال امام صادق سلام الله علیه، امام صادق میفرماید اگه نبود برای گناه هیچ چیزی جز اون آنی که انسان در محضر ربوبی است و باید خجالت بکشه بس بود برای انسان که دیگه گناه نکنه. راستی چلی میاد در محضر خدا. یه دفعه خطاب قهر الهی به این میشه اخفا فلا تکلم، چخ چخ حرف نزن دیگه. جای او کجاست؟ جهنم، جهنم. آقا حیفه، حیفه به جای ارجعی الی ربک بت بگن اخفا اخفا فلا تکلم. لذا راجع به همین روایت محجت البیضا، همین که فیض دخل بکنه، میفرماید بعض اوقات عمل رو میبرن بالا حتی میرسد به محضر ربوبی. وقتی رسید به محضر ربوبی خطاب میشد این عمل رو برگردونید به سر صاحبش بزنید. نمیخوام، نمیخوام، قبول نمیکنم، نمیپسندم. اسقاط تکلیف گفتم شده، اما معشوق باید بپسنده، او باید بپسنده. میگه نمیپسندم، نمیخوام، برگرد. چرا؟ میگه برای اینکه گناهکار بوده، برای اینکه متقی نبوده. یعنی در عالم ملکوت باید نامیده بشه به متقی تا بپذیرن عملش رو. و اما اگر سمیت سماع فاسقان، نمیپذیرن عملش رو، نمیپذیرن. اگه از آسمان اول بر نگرده از آسمان دوم بر میگرده، از آسمان دوم بر نگرده از آسمان هفتم بر میگرده، و بالاخره اگه به آسمان هفتمم بره وقتی میرسد در محضر خدا از اونجا بر میگرده، میگه نمیخوام عمل کسی که سمیه فی السماء فاسقا. این هم مفسده 19 گناه. اینو خیلی حرف داره، اما من اشاره می کنم شما عزیزان دیگه مطالعه کنید، کتاب ها رو ببینید، روایات رو ببینید و با تفصیل در ذهن مبارکتون بسپارید، برای دیگران هم بگویید. مفسده 20 که مفسده آخره، باز مفاسد برای گناه زیاده ها، تا اون اندازه که وقت به ما اجازه بده دیگه همین مفسده 20 رو عرض میکنم، تا انشاءالله به خواست پروردگار عالم لطف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف هفته آینده راجع به مقدمه دیگری با هم صحبت کنیم، که این مفسده 20 از مفسده 19 بالاتری بدتری. از همه مفاسد این مفسده 20 بدتری، و اون اینه که شاید بیشتر از 50 آیه در قرآن است این که دست عنایت خدا روی سر فاسق نیست. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، ان الله لا يهدي القوم المجرمين، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، ان الله لا يهدي القوم الكافرين. بیشتر از 50 آیه است. یعنی این هدایت در اینجا هدایت تشریعی نی، هدایت تشریعی که خدا برای همه داره، 124,000 پیغمبر فرستاده برای هدایت تشریعی. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، 124,000 پیغمبر اومده برای این که مردم هدایت کنه. پس این ان الله لا یهدی القوم الفاسقین یه معنای دیگه داره، این هدایت به معنای عنایت خاص خداست. هدن للمتقین معناش اینجوری، اگر گناه در زندگی انسان نباشد دست عنایت خدا روی سرش در بنبست ها به فریادش میرسه، در اونجا که لغزشی جلو بیاید به فریادش میرسه. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اصلا نوری در دل او به نام نور خدا تابیده میشه که خود به خود تمیز بین حق و باطل میده، یعنی دیگه اشتباه نمی کنه، اشتباهی که موجب زلالتش بشه دیگه نمی کنه. و اما گاهی زلالت میاد، زلالت میاد یعنی پروردگار عالم دست عنایتش رو از روی سر ای بر می داره. وقتی دست عنایت از روی سر ای برداشته شد، گمراهی ها، زلالت ها، متابعت از شیطان ها دیگه جلو میاد، جلو. بعض اوقاتم میفته در یک چاهی که دیگه بیرون آمدن او در سرحد محال، دیگه میفته تو سرازیری. دیدی اتومبیل یه دفعه ترمزش میبره، اونم تو سرازیری، این اتومبیل به کجا میرسه؟ اگر اتومبیل راننده مدبر دانا پشت سر پشت او باشد، این را به مقصود میرسان. و اما اگه ترمز برید، معنای ان الله لا یهدی القوم الفاسقین اینه که پروردگار عالم دستشو از روی سر تو بر میداره. وقتی عنایت رو از او روی تو نباشد، دیگه تاریکی تاریکی تاریک، دیگه میرسد به اینجا ترمز بریده ای، دیگه صاحب نداری، بی صاحب. وقتی بی صاحب شدی معلوم کی میبرده؟ شیطان. قرآن شریف هی تذکر میده، میفرماید که اون که دست خدا روی سرشه شیطان باش کار نداره. وقتی که دست عنایت خدا رفت شیطان میاد. انه لیس له سلطان، انما یتولونه، اون کسی که دست عنایت خدا روی سرش نیست. لذا یه وقتی به شما توصیه می کردم، می گفتم این جمله ای که دعای رسول گرامی است مخصوصا در دل شب، سر رو می گذاشت رو خاک مثل بارون گریه می کرد و می گفت اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین فی الدنیا والآخره، خدایا من رو یه آن به خودم با نگذار، یه آن. اگه خدا انسان رو به خودش واش بیزاره، دیگه مثل اون سنگیست که از بالای کوه پرت بشه، له میشه، ذره ذره میشه، تشتت افکار از اینجا پیدا میشه، زلالت ها از اینجا پیدا میشه، مصیبت های معنوی از اینجا پیدا میشه، برای اینکه بی صاحبه، دست عنایت خدا روی سرش نیست. و با کمال صراحت همون اول قرآن میگه دست عنایتم روی سر متقی است، هدن للمتقی. با کمال صراحت میفرماید قد جاءكم من الله نورا و کتاب مبین، قرآن اومده، نورم هست، کتاب آشکاره، برای کی؟ یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، اومده هدایت میکنه، ایصال الی المطلوب میکنه، راههای سلامتی رو نشون میده، در راه مستقیم انسان رو نگاه می‌داره، از ظلمت‌ها او را به نور می‌کشانه. اما کیا؟ کسی که متقی باشه. من اتبع رضوانه، کسی که خدا از او راضی باشه. اما اگه خدا از او راضی نباشی، دیگه نمیتونه قرآن او را هدایت کنه، نمیشه. آدم فاسق را نمیشه قرآن هدایت کنه. چرا؟ چون دل نداره. همون اول قرآن میفرماید ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. امیدوارم تو جلسه ما نباشد، نیست. اما بعض اوقات ها انسان یه حالی پیدا می کند که جلسه اخلاق براش مضره. پناه بر خدا. یک ساعت در جلسه اخلاق میشینی، اما به قول قرآن لا یزید الا خسارا. قرآن میخونه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه ولا یزید الظالمین الا خسارا. مثلی که آدم زخم معده داشته باشه، یه غذای چرب و نربی به او بدن بخوره. خب غذا خیلی خوبه، اما برای این مضره. خیلی بخور. خب یک ساعت دیگه باید دلدردشو بکش. این ولا یزید و برای این آقا این غذای لذیذ الا بدبختی. قرآن اینجوریه. یک ساعت دو ساعت ممکنه پیش یک کسی که جذابیت داره، استاد اهل عمل، یک کسی بشینه راه 50 ساله رو بره، اما یک کسی هم 10 سال با او باشه اصلا نه تکون نخوره بلکه سقوط کنه، حرفای همون معلم او را به سقوط بکشانه. فرق ابو لهب و سلمان فارسی چیه؟ فقط در همین جا فسق او، بدبختی او دست عنایت خدا را از رو سرش برداشت. لذا مصداق تبت یدا ابی لهب و تب میشه. اما سلمان فارسی زیر دست پیغمبر درجه سلمان و منا اهل البیت میگیره. او چرا؟ ای چرا؟ هر دو انسانن، اما فقط همینه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه ولا یزید الظالمین الا خسارا. و این مفسده بیستم از همه مفاسد بدتره. یادم نمیره در مراقبات مرحوم ملکی، مرحوم عامر جواد آقا، این مرد عارف عابد توانای در عرفان یه روایتی نقل میکند. این جمله شو نقل بکنم. میفرماید من اصبح و کان همه الدنیا فلیس من الله فی شی. یعنی اگر کسی دلش را حب دنیا پر کرده، دیگه خدا اعتنا به این نداره، دست عنایتش از رو سرش بر میداره. و الزم الله قلبه اربع خصال، 4 تا درد بی درمانم رو دلش میاره. بعد وقتی مرحوم ملکی میرسد فلیت من الله من شی، میفرماید اگر مصیبتی نبود جزئی بس بود که انسان بمیرد از قصه. راستی چنینه. اگر مفسده برای گناه نباشه جز این که خدا میگه ان الله لا یهد القوم الفاسقین، بس بود برای این که گناهکار بمیرد از گناهش. بس بود این که ما دیگه گناه در زندگیمون نباشه. بحث ما تمام شد. بسیاری از شما منتظر چیز دیگری هستید، چنانچه جب همون هم منتظر همانه. از یکی از طلبه ها امروز یه نامه ای برام اومده بود، التماس دعا میخواست، دلم را آتش زد. درد فراوان، فقر، درد، مرض، یه مریضه ای هم در نظر من درد ناعلاجی داره، اینم التماس دعا داره. تلفن‌های فراوانی این هفته به من شده از شهرهای مختلف و این هم التماس دعا از شما داره. ایران بتون بگم اینا مربوط به من نیست، مربوط به شماست. از شما میخوام، من قابل انتصا نیستم. شاید هم خیلیشون خودشون بدونن که این التماس دعاها مربوط به من نی، از من نمیخوان، از شما میخوام، از شما. شاید عزیزان در جبهه خیلیشون بدونن من قابل این نیستم که از من التماس دعا بخوان، از شما میخوام، از شما، از جلسه شما میخوام. یه جمله هم براتون بگم و این دو کلمه مصیبت رو همین جمله بخوانم. بدانید حسین میده اگه راستی بخواد، حتی تغییر قضا میده. ما در روایات زیاد میخوانیم دعا کنیم از این که نگید مقدره، اگر دعا کنید راستی، ولو ابرو ابراما، ولو محکم شده باشد قضا و قدر، قضا و قدر شکسته میشی. این را نمیفهمیدیم یعنی چی. یه جمله مشهور از مرحوم هاشیخ، مؤسس حوزه علمیه قم، این مردی که الان این جلسه ما مرهون اونه، این حوزه الان مرهون اونه، بلکه باید بگیم همه حوزه های ایران مرهون این مرد بزرگ. ایشون نقل فرموده بودن من در جوانی مریض شدم، میگه کربلا بود، قبلا تو خواب بهم گفته بودن که تو میمیری. میگه وقتی مریض شدم علامت مردن رو در خودم دیدم و دیدم مثلی که اون خواب صادقی. میگه مهیا شدم، مهیای مرگ شدم. روزهای آخر دهم بود که به من گفته بودن میمیری. میگه من یه نگاهی به قبر مطهر حسین کردم، به حسین گفتم حسینم من از مردن حرف ندارم، چیزی نی، اما کاری نکردم، دلم میخواد یه کاری بکنم و از این دنیا برم، لذا فرموده و عرض کرده بودن حسینم از خدا بخوا من یه عمری پیدا کنم، این عمرم با برکت بشه، یه خدمتی به اسلام بکنم و بمیرم. مرحوم عاشق فرموده بودن همون وقت که حرف من تمام شد خوب شده، با فرضی که در خواب بهم گفته بودن مقدره بمیری خوب شده. بعدم بارها میگن روی منبر میفرمودن که اگه من توانستم این حوزه رو تأسیس کنم مال حسینه، اگه من توانستم خدمتی به اسلام بکنم مال حسینه. یعنی این جلسه ما هم که حالا هست مال حسینه، از برکات اونه. مرحوم هاشیخ خواسته از او قدر و قدر الهی رو تغییر داده. کی میگه گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را؟ او نمیتونه، او که شعر گفته نمیتونه، اما حسین میتونه. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا، تو بگو حسین، یه رابطه با حسین پیدا کن. لذا بیایید یه کاری بکنید شما عزیزان، این جنگ آتیشش خاموش شد، از حسین بخواید، این دردای بی درمان رو از حسین بخواید. آنون که خاک را به نظر کیمیا کنن، یه گوشه چشمی کنن، راه 50 ساله رو میریم، از حسین بخواید. حسین رو به کی باید قسم داد؟ اون که دل ابی عبدالله رو آتش زده است، حتی کار رسیده به اینجا که برای شما پیغام داده است. خون گلوی علی اصغر. امام صادق مثل بارون گریه میکرد، میگفت اگر کسی خدا رو سه مرتبه به دم مظلوم قسم بده هر حاجتی داشته باشه مستجاب میشه. گفتن آقا دم مظلوم چه دمیه، خون مظلوم چه خونیه؟ گفت خون گلوی علی اصغر حسینه، به اندازه ای برا علی عبدالله این خون سنگین در آمد. برا عالم اسلام به اندازه ای این خون سنگین در آمد. سکینه شیر زبون میگه برا خدا حافظی گودال قتلگاه بودم، روی بدن بیسار بابام قش کردم، از حلقوم بریده بابام شنیدم. گفت سکینه جون سلام مرو به شیعانم برسون، بابا مرو بدون جرم و گناه کشتن، مرو با لب تشنه کشتن، هر وقتی که به آب خوردید به یاد لبهای تشنه من. بعد گفت سکینه جون به شیعان من بگو ای کاش در کربلا بودی. قضایا در کربلا خیلی واقع شده که جون سوزه، اما هیچ کدام قضایا رو نگو، فقط قضیه ای که معلوم میشه برای علی عبدالله خیلی سنگینه. گفت ای کاش در کربلا بودی وقتی که بسی حال ابی عبدالله رو در نظر بگیر، این بچه رو در نظر بگیر، از مقاتل فهمیده میشه از اثر تشنگی این بچه دیگه یارای حرکت نداشته، سر به عقب افتاده بوده، فقط میتونسته گاهی زبانشو بیرون بیاره برگردونه، گاهی لبها رو به هم بزنه. این حال تلذیست که برای این بچه پیدا شده بوده دم مرگ. گفت که ابی عبدالله همین جمله رو تذکر داد، اما ترانه و کیفه یتلواتشا، این پیغام برای شیعه است. میدانست که دیگه اونها دست عنایت خدا از سرشون برداشته شده، این پیغام برای شیعه است. یعنی شیعه بچه دم مرگ بود، گاهی لبهاشو به هم میزد، همینطور که آقا براش آب میخواست برای اتمام حجت، برای اینکه شاید یکی از خواب قفلت بیدار بشه، یه دفعه تیر سه شعبه زهرآلود اومد، فذبحه من الاذن الى الاذن، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم يا الله.
یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد و به دم المظلوم. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما. خدا به جدش زهرا قسمت می دهیم دل مبارک ایشون را از دست همه ما راضی و خوشنود فرما. خدا به حق آقا امام زمان صفات انسانیت، حالت تنبه، حالت توجه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق تحصیل علم اما با عمل، به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم، خدایا به دم مظلوم قسمت می دهیم، حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدایا دردها را تو می دانی، به دم مظلوم قسمت می دهیم، دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، دردهای اجتماع ما، معلولین و مجروحین ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا به دم مظلوم قسمت می دهیم این آتش جنگ را هرچه زودتر بر نفع اسلام بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا به حق امام زمان قسمت می دهیم عزیزان در جبهه را در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا اینها میخوان کربلا برن، تو رو به حق امام حسین قسم میدیم اونها را ما را به کربلا برسون. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا به دم مظلوم قسمت می دهیم دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.